بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که حوادث متعاقب همدیگر به وجود میان و اگر شما از طرف سابق اونها رو ادامه بدید به بدایتی منتهی نمیشند و اگر لاحق هم منتظرشون باشید به نهایتی نمیرسند. درباره اینکه این حوادث به نهایت نمیرسند استدلالی نکردند و اما بیانشون این بود که حوادث به بدایت نمیرسند، یعنی اول ندارند. ما این قاعده رو زمینه میکنیم: چیزی که اول ندارد آخر هم ندارد، چیزی که ازلی است حتما ابدی است. این قاعده رو که اضافه کردیم بدون احتیاج به استدلال جدید با همون استدلال قبل ثابت میکنیم که موجودات به نهایت هم منتهی نمیشوند. ایشون در وقتی که وارد بحث حرکت شد، بله، بعد از اینکه ایشون حوادث رو نامتناهی کردند، چون حوادث به تعاقب هم دیگر می آمدند فرمودند که ما برای حوادث نامتناهی احتیاج به یه امر متجدد نامتناهی هم داریم. بیانشون در حرکت و اون امر متجدد نامتناهی حرکته. سلام علیکم. بیانشون در حرکت اینطور بود که به نظر می رسید ایشون می خواد حرکت رو ابدی کنه، در حالی که بحث ما در ازلیت بود نه در ابدیت. ولی با این بیانی که الان عرض شد معلوم میشه اگر ایشون بخواد حرکت رو ابدی کنه قهرن ازلیت هم ثابت میشه. پس عیبی نداره که ایشون ظاهر کلامش ابدیت حرکت باشد، زیرا که ازلیت حرکت هم با ابدیتش ثابت می شود به قانونی که می گوید هر چیزی که ازلیست ابدیست و هر چیزی که ابدیست ازلیست. البته ممکن است در باره ماها اشکال کنید که ما ابدی هستیم ولی ازلی نیستیم، اما باید توجه بکنید که بنابر نظر صدران ما هم ازلی هستیم همونطور که ابدی هستیم، منتها در ازل نفس نبودیم، در ازل عقل بودیم، تنزلمون شد نفس. پس ازلی هستیم منتها نه به این سنخی که الان هستیم، و باز ابدی هستیم در حالی که عقل میشیم و ابدی هستیم. اونی که ابدیست و ازلی عقله و ما در این وسط ها تبدیل میشیم، یعنی تنزل پیدا میکنیم، جسمانی میشیم، بد نفسانی میشیم، بد عقلانی میشیم. علی حال این قانون کلیه که هر چیزی که ازلیست ابدیست، عکسش هم صادقه. پس این که ایشون اولا از عبارتش خیلی به صراحت بر نمیاد که بخواد حرکت رو ابدی کنه، حرکت رو نامتناهی میکنه. نامتناهی دو طرف داره، طرف ابدی طرف ازلی. ثانیاً بر فرضی که شما بگید از عبارتش برمیاد که حرکت رو داره ابدی میکنه، منافاتی نداره، بالاخره ازلیت هم نتیجه گرفته میشه و همین ازلیت هم مورد بحث ما هست. اون جواب اول درسته که ایشون اصلا کاری به ازلیت و ابدیت نداره، ایشون فقط غیر متناهی بودن حرکت رو درست میکنه. ما معتقدیم که حرکت هم ازلی هم ابدی، ولی بر فرض هم که این اعتقاد رو نداشته باشیم و فقط بخوایم فقط ازلیت رو ثابت کنیم، عبارت تا به ازلیت تنها رو هم داره، چون میگه حرکت غیر متناهی. خب وقتی که حرکت غیر متناهی ثابت شد، ما باید ببینیم چه نوع حرکتی میتواند غیر متناهی باشد. آیا حرکت مستقیم که در عناصر حاصله میتوانند نامتناهی باشند؟ تا ما اون حرکت نامتناهی رو که تعقیبش میکردیم در عناصر بیابیم، حرکت مستقیم عناصر، یا اینکه نه، حرکت نامتناهی حتما باید حرکت دبرانی باشد، اولا منصوب به عناصر نباشد بلکه منصوب به افلاک باشد، ثانیا ما دومی رو، فرض دوم رو میخوام اثبات کنیم، فرض اول رو میخوام نفی کنیم. حرکت نامتناهی نمیتواند مستقیم و منصوب به عناصر باشد، بلکه باید دبرانی و منصوب به افلاک باشد. این مدعای ماست. برای اینکه ثابت کنیم حرکت نامتناهی نمیتواند مستقیم و مربوط به عناصر باشد، ابتدا به حرکت طبیعی توجه میکنیم و ثابت میکنیم که این حرکت متناهی است و ممکن نیست نامتناهی باشد، و بعد از این به حرکت قصری باز توجه میکنیم و اون را هم ثابت میکنیم که نمیتواند نامتناهی باشد بلکه حتما باید متناهی باشد. نتیجه میگیریم که حرکت مستقیم چه طبیعی باشد و چه قصری باشد متناهی است. پس اون حرکتی که ما به دنبالش هستیم، یعنی حرکت نامتناهی، نمیتواند حرکت مستقیم باشد. اما توضیح بحث اول، اصلا دو تا بحث داریم، یک بحث در حرکت طبیعی داریم و یک بحث در حرکت قطری داریم. اما توضیح بحث اول، قبل از اینکه من وارد توضیح بحث اول بشم، به یه مطلبی باید اشاره بکنم که اول بحث باید گفته میشد، من یادم رفت. سلام علیکم. در جلسه گذشته من گفتم که تسلسل تنطبی محال است، به خاطر اینکه اجتماع در وجود حاصل میشود. در تسلسل ترتبی اجتماع بی نهایت در وجود حاصل می شود که تقریبا لنگر استحاله در تسلسل ترتبی بر اجتماع، همون اجتماع نامتناهی در ظرف واحد و در وجوده. از بیان که گذشت استفاده می شد که ترتب چندان دخالتی ندارد، ترتب موضوعیت ندارد، موضوعیت مال اون اجتماع بی نهایت در وجوده، ترتب طریقیت دارد، چون اجتماع در وجود رو باعث می شود محال است. ولی به کلام علما که مراجعه می کنیم می بینیم به ترتب هم موضوعیت دادن. اون ظاهری که در عبارت بنده بود، اون ظاهر تمام نیست. اجتماع در وجود مهمه و باعث میشه که تسلسل محال باشه، اما ترتب رو هم نباید طریقی بگیریم. خود ترتب هم مستقلن دخالت داره در استحاله. این خواستم عرض کنم که مطلب گذاشته تکمیل بشه. خب حالا وارد بحث اول میشیم. بحث اول ما اینه که حرکت طبیعی نمیتواند مستقیم باشد. بیانش این بود که موجودات عنصری و موجودات عنصری یا بالاخره افلاک مجموعاً و به تعبیر جامع عالم جسمانی محدوده. حرکت مستقیم هم یا علل علو است، یعنی تا سقف عالم که محدب فلک و الافلاک ادامه پیدا میکنه به سمت اونه، یا علل سفل است، یعنی به سمت زمین، زمینه. ما حرکت مستقیم را از زمین شروع میکنیم، به محدب فلک الافلاک ختم میکنیم، یا از محدب فلک الافلاک شروع میکنیم به زمین ختم میکنیم. علی حال این مسافت، مسافت محدوده. چون مسافت محدوده، حرکت مستقیم هم که در طول این مسافت واقع میشه باید محدود باشه، دیگه نمیتونه نامتناهی باشه. این بیانی بود که در جلسه گذاشتم گفتیم. پس حرکت مستقیم حتما باید متناهی باشه. بعد این بحث پیش آمد که چه عیبی دارد که حرکت طبیعی باشد و هم مستقیم هم باشه، منتها رفت و برگشتی بشه و بر اثر رفت و برگشتی بشه نامتناهی، یعنی هی رفت و برگشت ادامه پیدا کند و هیچ وقت قطع نشود. چنین رفت و برگشتی، حرکت رفت و برگشتی میشه نامتناهی. گفتیم که این دو اشکال دارد. اشکال اول رو که دیگران گفتند مصنف قبول نداره توضیح دادیم و گفتیم چون در هر رفت و برگشتی سکونی فاصله میشه، سلام علیکم، و بر اثر فاصله شدن سکون استمرار حرکت قطع میشه و نمیتونیم بگیم این حرکت واحده. حرکت متعدد میشه و حرکات متعدد رو اگر ردیف هم کنید ممکن است توش نامتناهی در بیاد. ما بستر حرکت متعدد نداریم، ما بستر حرکت واحد داریم. حرکت واحد نامتناهی فعلا نتونست مستقیم باشه، چون هر حرکتی که داشتیم رفتش متناهی بود، برگشتش هم متناهی بود، رفت و برگشت هم دو تا حرکت مستقل بودن، با هم دیگه جمع نمی شدن. این بیانی بود که دیگران داشتن ولی ایشون بیان را قبول نداره، یعنی مصنف. بیان مصنف اینه که در جلسه گذشته خارجش عرض شد، بیانش اینه که اصلا ما حرکت بازگشتی نداریم، حرکت یا حرکت رفته یا حرکت بازگشت، حرکت طبیعی. حرکت طبیعی نمیتونه هر دو با هم باشه. چرا؟ چون در حرکت طبیعی شرط میشود که متحرک به سمت ملائم و اون چه که براش ترجیح داره سیر بکنه، و ممکن نیست که دو نقطه برای یک متحرکی ملائم باشه و ترجیح داشته باشه، یکی نقطه بد، یکی نقطه خط. تا بگیم این متحرک وقتی به سمت خط میرود ملایمش را طلب میکند، دو مرتبه وقتی که بر میگرده به سمت بد میرود بازم ملایمش را طلب میکند. این ممکن نیست، یک موجود دوتا ملائم نداره. اگر موجود سبکیست ملائمش فوق است، اگر موجود سنگینیست ملائمش صفر است. غیر از این دو ملائم ما پیدا نمی کنیم و هر موجودی یکی از این دوتا را انتخاب میکنه. پس اگر بخواد حرکت مستقیم طبیعی انجام بگیرد یا فقط رفت است دیگه برگشت نیست، مگر قاصری دخالت کند او را برگرداند، یا فقط برگشت است دیگه رفت نیست، مگر اینکه باز قاصری او را به رفت وادار کرده باشد. پس اگر حرکت بخواهد طبیعی باشد اصلا ممکن نیست که حرکت رفت و برگشتی بشه. اینم جواب ایشون. درسته حرکت رفت و برگشتی حرکت واحده، ما حرف فلاسفه مشاری که میگن حرکت متعدده و بین دو حرکت سکون فاصله میشه قبول نداریم. حرکت رفت و برگشتی حرکت واحده، ولی حرکت رفت و برگشتی میتواند نامتناهی باشد، ولی به نظر ما اصلا حرکت رفت و برگشتی تحقق پیدا نمی کنه طبیعی، به صورت طبیعی، بلکه یا حرکت رفت تنهاست یا حرکت برگشت تنهاست. حرکت رفت تنها متناهیست، حرکت برگشت تنها متناهیست، پس حرکت مستقیمی که طبیعی باشه حتما متناهیست، مگر قاصر دخالت کنه که اون بحث دیگریست که بعدم میاد. اینم حرف ایشون، بیان ایشون برای اینکه حرکت مستقیم نمیتواند نامتناهی باشد به صورت رفت و برگشتی. اگر اتفاق بیفتد که هر دو طبیعی باشن میشه حرکت واحد، اگر اتفاق بیفته. ایشون قبول نداره که حرکت رفت و برگشت اتفاق بیفته، ولی اگر حرکت برگشتی رفت و حرکت رفت و برگشتی اتفاق بیفتد طبیعی باشد، هر دو طبیعی باشن، نه یکی قصر یکی طبیعی، میتواند حرکت واحد باشد و میتواند نامتناهی باشد، چون رفت و برگشت ممکنه ادامه پیدا کنه تا لاالا نهایت. ولی این چنین حرکتی اصلا اتفاق نمیافته تا بخوام بحث کنیم که متناهیست یا نامتناهی. اونی که اتفاق میفته طبیعی، حرکت طبیعی که اتفاق میفته یا رفته که متناهیست یا برگشته که متناهیست، مجموعاً اتفاق نمیافته که ما بحث کنیم حالا متناهیست یا نامتناهی. اگر اتفاق افتاد میتونه نامتناهی باشه ولی اتفاق نمیافته. خب گفتیم که استمرار حرکات اجسام مستقیمه رو، حرکات مستقیمه رو نمیتوانیم استمرارشون رو به تعاود حل کنیم و توجیه کنیم و تصحیح کنیم. چرا؟ نه به خاطر برهانی که مشا گفتن، بل قولهی، بل قولهی و تعلم ان البرزخ لا يتحرك بطبعهی الا لفقد ملائم. متحرکی که میخواد حرکت طبیعی بکند حتما از ملائم خودش فاصله گرفته و حرکت طبیعی میکند تا خودش را به اون ملائم برساند. پس میدانی که برزخ یعنی جسم نمیتواند حرکت بکند به طبعه، یعنی حرکت طبیعی کند، مگر اینکه ملائم خودش را از دست داده باشد. ملائم حیز طبیعیشه، اگر حیز طبیعی خودش را از دست داده باشه، مثلا سنگ باشه برده باشنش بالا که این دیگه تو مکان طبیعی و حیز طبیعی خودش نیست، یا فرض کنید که هوا باشه محبوسش کرده باشن اون زیر زیرا، اون بازم در محل طبیعی خودش و حیز طبیعی خودش نیست. این حرکت طبیعی می کند زیرا که می خواهد به سمت مکان ملائم خودش و حیز ملائم خودش برسه. چرا اگر محل ملائم و مکان ملائم رو فاقد شد حرکت می کند تا به سمت اون مکان ملائم برسد؟ للبرهان داله بر این که هر جسم طبیعی لهو حیز طبیعی دارای حیز طبیعی است که یلائمه، این جسم با اون حیز ملائمه یا اون حیز با این جسم ملائمه، ولا یفارقه و این جسم از اون حیز مفارقت نمی کند مگر به قصر، که اگر هم به قصر مفارقت کرد ثم یعود الیه بالطبع. اگر بالقاس به قصر تونستیم از محل طبیعی خودش بیرونش ببریم، دو مرتبه اگر اون قصر برداشته شد او به طبع خودش به سمت محل طبیعی خودش برمیگرده. پس حرکت طبیعی همیشه حرکت به سمت حیز طبیعی است و مشروط به این است که جسم از حیز طبیعیش قصرا اخراج شده باشه، اون وقت حرکت طبیعی میکند برای اینکه به حیز طبیعی برسه. فاذا وصل الی، اگر قاصری او رو بیرون برد از محل طبیعی و او هم به طبع خودش به سمت محل طبیعی خودش شروع کرد به حرکت کردن، وقتی رسید الیه به اون محل طبیعی وقفه، دیگه میسته، دیگه حرکت رو ادامه نمیده مگر اینکه دو مرتبه قاصری بر او قصر وارد کند و او را از محل طبیعی خارج کند تا حرکت باز ادامه پیدا کنه. و الا او اگر به محل طبیعی خودش رسید حتما در همون محل طبیعی خودش متوقف میشه. ملازم الله یعنی در حالی که ملازم میشود با اون محل طبیعی خودش و اون محل طبیعی رو رها نمی کند، میچسبد به اون محل طبیعی و او رو رها نمی کند. الهین ما یعارضه قاصر.
سلام
علیکم. یعنی در محل طبیعی خودش متوقف میماند و اون محل رو رها نمی کند تا وقتی که قاصری با او معارضه کند. هین ما ماش زایده است، تا وقتی که قاصری با او معارضه کند، که وقتی قاصر معارضه کرد دوباره از محل طبیعی بیرونش میاره، حرکت قصری شروع میشه، بعد که قاصر دست برداشت دوباره به حرکت طبیعی این جسم به سمت حیز طبیعی شروع میشه، که این حرکت قصری و طبیعی به تناوب ممکنه این شی رو به حرکت باب دارن. و الا اگر قاصر دخالت نکند حرکت طبیعی وقتی که شی به محل طبیعیش رسید تمام میشه.
قاصر یعنی اختیار ندارد، وقتی اختیار ندارد دخالت ندارد، دخالت ندارد دست خودش، وقتی رفت بالا خود رو بیا پایین دخالت ندارد.
قاصر اگر دست برداشت،
قاصر یعنی دستم بالا الان سن به من پردن آمدنش بدون اختیاره.
بله، قاصر دست برداشته در این صورتی که سنگ رو شما پرتاب کردید به هوا، نیروی وارد بر سنگ که از دست شما وارد شد اون نیرو تمام شد، قصر تمام میشه. وقتی قصر تمام شد سنگ به سمت پایین برمیگرده، لازم نیست دست شما همراه اون سنگ بره. نیرویی که شما بر این سنگ وارد کردید تا یه حدی بر این سنگ وارد میشه و فشار وارد میکنه، تا اون حد نیروی قاصر هست. بعد از اینکه نیرویی که وارد کردین تمام شد، قصر دست بر می‌داره. وقتی قصر دست برداشت سنگ بر می‌گرده پایین. نه حالا شما با اختیار خودتون دست بر می‌دارید، شما دیگه الان قاصر نیستید، اون نیرویی که شما بر این سنگ وارد کردین قاصره. خب این نیرو وقتی که سنگ رو به محل خاصی رسون تمام میشه، وقتی تمام شد قاصر دست برداشته، قاصر همون نیروه نه دست شما، دست شما نیرو رو وارد کرد. حتی لو کان البرزخ معه جمیع ما یلائمه و یترجح وجوده له فلا یتحرک. این فلا یتحرک جواب لوه. حتی به این صورت هست که اگر برزخ معه، یعنی جسم معه یعنی با این جسم، تمام ما یلائمه حاضر باشد، یعنی تمام آنچه که مناسب این جسم باشه، و تمام ما یترجح وجوده له حاصل باشد. یترجح اصل بر یلائم، لذا ما بر سرش داخل میشه. جمیع ما یلائم البرزخ همراه برزخ باشد، یک. جمیع ما یترجح وجود البرزخ له با این برزخ باشد. اگر چنین فرضی اتفاق بیفتد که تمام ملائمات، تمام مرجحات همراه برزخ باشند، فلا یترجح، این برزخ حرکت نمی کنه چون در محل طبیعی خودش.
برزخ هم مانه دار.
برزخ جسمه. برزخ یعنی جسم.
جسم؟
بله، برزخ یعنی جسم. و یترجح وجوده ای وجود البرزخ، برازخ درست نیست، ای وجود البرزخ لهو، لهو متعلق به وجوده که یترجح وجود البرزخ لذالک الملائم، یعنی تمام ما یترجح وجود ذالک البرزخ لذالک الملائم حاصله که این برزخ مرجح دارد که فرض کنید در این مکان طبیعی باشد، این در مکان طبیعی که مثلا فرض کنید زمینه، این حاصله براش، اگر حاصله فلایت هستش. پس اگر با برزخ یعنی با جسم تمام ما یلائمه و تمام ما یترجح وجود البرزخ له حاصل باشد فلایت هستش. از لا یطلب و ما لا یترجح له وجوده، چون او الان فرض در اینه که این جسم الان به ما یترجح وجوده له رسیده و اگر به ما یترجح وجوده له رسیده دیگه طلب نمی کند ما لا یترجح له وجوده، طلب نمی کند مکانی رو که ترجیح ندارد له وجود این، یعنی اون مکان وجود این برزخ، وجود این برزخ ترجیح ندارد مثلا برای مکان فوق، این دیگه مکان فوق رو طلب نمی کنه چون همیشه راجحه برای خودش رو طلب می کنه، اونی رو که لایترجحه طلب نمی کنه. اینا مطالب آسونه، توضیح زیادی نمی خواد.
نیاز نداره.
بله نیاز نداره که طلب کنه. فالحرکات طبیعیه منقطعتون بالوصول الى احیازها طبیعیه، این نتیجه بحثه. با این بیانی که کردیم روشن شد که حرکات طبیعی با وصول به احیاز طبیعیشون منقطع می شوند و وقتی منقطع شدن و ادامه نیافتن نمی توانند نامتناهی باشند. پس حرکات طبیعی منقطع اند یعنی متناهی اند، نه نامتناهی. بنابراین اون حرکت نامتناهی که ما دنبالشون بودیم، اون حرکات نامتناهی که ما دنبالشون بودیم، اونا این حرکات مستقیم نیست. احیاز یعنی مکان، یعنی مکان، احیاز یعنی حیز، احیاز حیز یعنی مکان. حیز تفسیرش مختلفه، بعضی گفتن حیز و مکان یکیه، بعضی گفتن اهمه که حالا فعلا در بحثش نیستیم. خب تا اینجا بحثمون در حرکات طبیعی بود و روشن شد که حرکات طبیعی محدودند و نامتناهی نیستند. اما حرکت قصری، حرکت قصری میفرماد دو قسمه، یک قصری که قاصرش طبیعت است، یک قصری که قاصرش اراده است. مثلا فرض کنید که بادی میاد شیعی رو که محلش زمینه از زمین میکنه و میبرتش بالا، تا وقتی این باد این رو میبره بالا این میره بالا، وقتی باد مثلا آرام گرفت این دوباره حرکت طبیعیشو به سمت پایین شروع میکنه. این حرکت قصری حرکتی است که قاصرش طبع است، یعنی قاصرش یه موجود بی اراده است، یعنی باد. اما یه وقتی ما سنگی رو به بالا پرتاب میکنیم که ما موجود مرید هستیم، ما قصری رو بر این سنگ وارد میکنیم با اراده خودمون، این میشه قصر حاصل از اراده. پس دو جور قصر داریم، یک قصر حاصل از طبع داریم، مثل اینکه باد شعی رو به سمت بالا حرکت بده قصرن، یک قصر مستند به اراده داریم، مثل اینکه ما یا یه حیوان مرید دیگر غیر از انسان امری رو شعی رو حرکت بده برخلاف طبیعتش، این میشه قصر. حالا خودشون مثال هم میزنن، میفرمد که حرکات قصری هم متناهی هند و نمیتوانن اون حرکتی باشن که الان مورد بحث ماست، چون ما در حرکت نامتناهی داشتیم بحث میکردیم، اون حرکت نامتناهی نمیتونه حرکت قصری باشه. بیان مطلب اینه که حرکت های قصری در عالم افلاک اتفاق نمیافتند، این رو در جای خودش اثبات کردن، چون در افلاک قاصری وجود نداره، یعنی موجودی نیست که بتواند بر افلاک حاکم بشود و نیرویش را بر افلاک تحمیل کند. در جای خودش این مطلب اثبات شده. بنابراین در عالم افلاک اصلا قاصری وجود نداره، پس حرکت قصری تو افلاک نیست. اگر قاصری بخواد وجود داشته باشه در مادون فلک قمره، یعنی در همین محدوده عالم کون و فساده، که یا قصر از طریق طبع یا قصر از طریق اراده است. یکی از این دو تا قصرها اتفاق میافتند. حالا ما در این عالم میخوام بحث کنیم و ثابت کنیم که این قصرها متناهی است. یک بار بحث میکنیم در قصری که حاصل است از طبع، یک بار بحث میکنیم در قصری که حاصل است از اراده، و ثابت میکنیم که هر دو حرکت متناهیان و نمیتونن نامتناهی باشن. یعنی اون حرکتی که ما به دنبالشون هستیم هیچ یک از این دو قسم قصری نیست. اما بحث در حرکت قصری مستند به طبع. مثال میزنن و بعدن حکمش رو بیان میکنن. مثال اینه که ما یه مشکی رو ممکنه پر از باد کنیم، این مشک رو میبریم زیر آب، یه سنگ کوچک هم روی این مشک میذاریم، میبینیم که مشک با اون سنگ کوچک آمد روی آب. ما به قصر این بله ما این هوا این مشک باد شده رو فرستادیم زیر آب، و خود مشک از باب این که جسم و سنگینه باید بره ته آب، اون سنگ کوچک هم ولو کوچکه ولی باید بره ته آب. اما وقتی رها کردیم دیدیم که این مشک آمد بالای آب. قاصر این مشک اون هوای درون مشکه. اون هوا باعث شد که هم مشکی که میتوانست غرق شود و هم اون سنگی که میتوانست در آب فرو رود، هر دو رو به سمت بالا آورد. اگر باد خالی کنیم هم مشکه میره پایین هم سنگه میره پایین. پس الان هوا شد قاصر، هوایی که درون مشکه شد قاصر، و این مشکی رو که طبعش اختزا میکند زیر برود آوردش رو، اون سنگی رو که طبعش اختزا میکرد که زیر برود اونم آورد رو. این یه مثال که در این مثال هوا شد قاصر. مثال بعدی، مشکی رو پر هوا میکنیم، سنگ بسیار سنگینی رو او قرار میدیم، میبینیم مشک رفت زیر آب. در اینجا قاصر سنگه که هوا رو قصر کرده، مشک را هم قصر کرده. یعنی اگه مشک رو فشار نمیداد خود مشک میرفت زیر آب، ولی این با فشار خودش برده زیر آب. پس بازم نسبت به مشک هم قصری رخ داده، ولی حالا اون خیلی مهم نیست. مهم هواست که هوا باید بیاد بالا، نمیتونه بره زیر آب، ولی این سنگ سنگین داره این هوا رو هم با مشک به پایین میفرسته. معلوم میشه که حرکتی برخلاف طبع از ناحیه سنگ حاصل شده. این قصریست بر هوا که از طبع وارد شده، یعنی از طبع سنگ که اراده نداره. دو تا مثال زدیم، در هر دو مثال توجه کردید که قاصر ما طبعه، حرکت قصری انجام میگیره، و قاصر یعنی اونی که وادار میکند متحرک رو به حرکت، یه امر طبیعی است، یه امر ارادی نیست. این دو تا مثالشون زد. بعد که دو مثال شده حکمشو بیان میکنه. حکمی که ایشون بیان میکنه اینه که حرکت طبیعی از مرکز و محیط تجاوز نمیکنه. مرکز عالم زمینه، محیط عالم محدد فلک الافلاکه. حرکت اگر به سمت پایین باشد از زمین تجاوز نمی کنه، به زمین که رسید وای میسته. حرکت اگر به سمت بالا باشد از محدب فلک الافلاک تجاوز نمی کنه، به محدب فلک الافلاک که رسید توقف میکنه، تمام میشه. پس حرکت های طبیعی فاصله بین مرکز و محیط رو طی می‌کنند، و فاصله بین محیط و مرکز متناهی است، پس حرکت‌های طبیعی متناهی‌اند. اگر حرکت طبیعی متناهی است، حرکت قصری که مستند به طبیعی است او هم باید متناهی باشد، چون حرکت قصری فشار بر قاصر وارد می‌کنه. تا جایی می‌تونه فشار وارد کنه که خودش بره، خودش تا بی‌نهایت نمی‌تونه بره، پس فشارش هم تا بی‌نهایت نمی‌تونه وارد کنه. یا تا مرکز که رسید تمام می شود، یا تا محیط که رسید تمام می شود. اگر حرکت طبیعی تمام شد، حرکت قاصر تمام می شود. حرکت قاصر که تمام شد، حرکت قصری خود قاصر نیروش تمام می شود. وقتی نیروی قاصر تمام شد، حرکت قصری متوقف می شود. پس حرکت قصری نامتناهی نداریم. حرکت قصری که مستند باشد به طبیعت حتما باید متناهی باشد، چون طبیعت حرکتش متناهی است. حرکتش متناهی است، تحریکش هم متناهی است. چون حرکت، چون موجودی که میخواد تحریک کنه خودش باید حرکت کنه، موجودی که میخواد حرکت بده خودش باید حرکت کنه. این حرکت این موجود طبیعی در صورتی میتواند قصری وارد کند و تحریک کند که خودش هم حرکت کنه. خودش حرکتش متناهی است، پس تحریک یعنی حرکت دادنش هم متناهی است. نتیجتا قصری که مستند است به طبیعت میشه متناهی. این بحث اول ما. بحث دوم مونده که بعدا انشاءالله میرسیم عرض میکنم، که حرکت قصری مستند باشد به اراده، اون رو هم باید ثابت کنیم که متناهی است، که انشاءالله بعدا بهش میرسیم.
حرکت قصری غیر متناهی هم داره؟
نداریم دیگه، الان میخوام همین رو اثبات کنیم. ول قصریات و من الحرکات اما من التبع اول اراده. قصریات از حرکات یعنی حرکات قصریه. اما به طبع از اراده، نه نسخه ما بهتره، نسخه ما که ملت طبع داره بهتره، چون اون حرکت قصری یا به طبع است یا اراده خیلی خوب نیست. یا ناشی از طبع است یا ناشی از اراده، که من ناشی است، نسخه ما که من داره بهتره. و قصریات از حرکات یا ناشی از طبع است یا ناشی از اراده است. و ذالکه یعنی حرکت قصری چه ناشی باشد از طبع چه ناشی باشد از اراده، انما یتصور فی الاجسام العنصریه، یعنی در مادون فلک قمر حرکت قصری ما داریم. از لا قصر و لا قاصر فی الالویات، در الویات یعنی افلاک ما قصر و قاصری نداریم، به بیانی که در جای خودش گفته شده. خب این یه جمله معترضه بود. و ذالک انما یتصور فی الالویات
قاصرم ندارم.
بله دیگه، قاصری که نداشته باشیم قاصرم نداریم دیگه. اگه در عالم افلاک قاصر نداشته باشیم قاصرم نداریم، اگر قاصرم نداشته باشیم قاصر نداریم، فرق نمی‌کنه. لا قاصر و لا قاصر هر دو با هم. خب این جمله معترضه بود. حالا بعد از اینکه جمله معترضه تموم شد، مدعامون رو می‌گیم. قصریات از حرکت دو قسمند و کل واحدت منهما متناهیتون. کل واحدت منهما متناهیتون. من هما یعنی قصری حاصل من التبع و قصری حاصل من الاراده، هر یک از این دوتا متناهی هست. ما هر دو رو باید اثبات کنیم. یک بار باید بحث کنیم که قصری حاصل من التبع متناهی است، که بحثش رو عرض کردم. یک بار هم باید بحث کنیم که حاصل و قصری حاصل من الاراده متناهی است، که بحثش انشاءالله میاد. اما القصریت و صادرت و عن التبع جواب، اما دو خط بعد یا سه خط بعد میاد که فل تلاح حرکات طبیعی است. این که حرکات قصری صادر از طب متناهی هست، فل تلاح حرکات طبیعیه، چون حرکات طبیعیه که منشأ قصری هست متناهی هست. اگر منشأ متناهی شد، اون ناشی هم که حرکت قصری است متناهی. این بیان مطلب. حالا مثال میخواد بزنه. که زق منفوخ تحت الماء موضوع اون بله یا بله موضوع اون علیه حجر اون صغیر، که کل موضوع اون رو صفت بگیریم، موضوع این نخونیم. موضوع اون زغ یعنی مشکی، مشکی که منفوخ است یعنی باد شده تحت الماء، زیر آب بادش میکنیم. حالا با تلمبه ای با چیزی بالاخره زیر آب البته این که فرض میکنه زیر آب، یعنی زیر آب هست، حالا زیر آب هم بادش نکنید میفرستید زیر آب، ولی این که میفرستید زیر آب خودش قصریه، اینو نمیخواد توضیح بده. این قصریه مستند به اراده است. این بالا آمدنش حالا منظوره. کزق منفوخ تحت الماء که موضوع اون علیه حجر اون صغیر، یعنی بر اون زق نهاده شده، موضوع اون این نهاده شده بر اون زق حجر اون صغیر، یه سنگ کوچکی که مشهور رو میتواند بالا بیاورد. خب تا اینجا تصویر مثال بود، حالا میخواد حکمش رو بگه. یحرکه الهواء معه قطرا الافق، ضمیر یحرکه برمیگرده به زق، ضمیر معه برمیگرده به حجر صغیر. هوا و فاعل یحرکه است، یعنی هوا حرکت میدهد این مش را همراه با اون سنج، حرکت قطری میدهد او را الافق، یعنی الافق الماء. الان این مشک زیر آبه، هوای درون مشک این مشک رو به زمینه اون سنگی که روشه حرکت میده به سمت بالا، و حرکت دهنده هوا که حرکتش طبیعی است. هوا حرکت طبیعیش به سمت بالاست، حالا حرکت طبیعی خودش رو میخواد انجام بده، به قصر اون دوتای دیگر هم با خودش میبره بالا، یکی مشک یکی سنگ. که حرکت مشک و سنگ میشه قطری، حرکت خود هوا میشه طبیعی. مثال بعدی، افق الماء، افق الماء عطف بر تحت الماء، عطف بر این فوق الافق نیست، عطف بر اون تحت الماء، یعنی چزق منفوخ تحت الماء. یه مثال دوباره، او چزق منفوخ فوق الماء، مثال دومه، او چزق منفوخ فوق الماء که موضوع اون علیه حجر عظیم، سنگ بزرگی روی این مشک پرباد گذاشتیم، که این فرقش با اون مثال قبلی اون بود که اون سنگش کوچیک، این سنگش بزرگه، اون زیر آب بود این روی آبه. یحرک هواء، عبارت رو همینطور که میخونم بخونید، عبارتتون غلط نوشته، یحرکه غلطه، الهواء هم غلطه. یحرک الهواء معه قصرا الی تحت، ضمیر یحرکه برمیگرده به حجر عظیم، ضمیر معه برمیگرده به زق. هوا هم مفعول یحرکه است که فاعلشون حجر عظیمه. یحرکه حجر عظیم هوا را با خود زق رو قصرن حرکت میدهد الی تحت، یعنی به زیر آب. اون سنگ عظیم هم هوا رو هم مشک رو به زیر آب میبره، در حالی که مشک البته قاعدتا باید بره زیر آب، ولی هوا داره قصرن میره زیر آب، چون هوا طبعش اینه که بره به سمت بالا، حالا داره میره به سمت پایین، قصرن داره میره به سمت پایین. قاصرش کیست؟ قاصرش سنگیست که حرکت طبیعی داره. و امثال هم، این دو مثال ما زدیم، مثال های دیگه هم زیاده. خب جواب، اما عمل قطریت و صادرت و عن تب، حرکت قطری که صادر از تب می شود، این متناهیست، این حرکت قطری متناهیست، چون منشأش متناهیست، فلتناه الحرکات طبیعیه، چون منشأش که حرکات طبیعیست متناهیست، ناشی هم که این حرکت قطری باشه متناهیست. چرا حرکات طبیعی متناهیان؟ لأنها لا تتجاوز المرکز و المحیط، مراکز درست نیست، لأنها لا تتجاوز المرکز و لا تتجاوز المرکز و المحیط، چون حرکات طبیعی از مرکز که زمین است و از محیط که محدب فلک الافلاک تجاوز نمی کنه. اگر بخواد به سمت صفر بیاد آخرش زمینه، اگر بخواد به سمت ال بره آخرش محدب فلک الافلاک. پس حرکت طبیعی در یک فاصله محدودی انجام میگیره و نتیجتا خودش محدود و متناهی است. اگر حرکت طبیعی متناهی شد، حرکت قطری هم که مستند به این طبیعی است باید متناهی باشد. این بحث در حرکت قطری مستند به طبیعت بود. اما
پس دو تا مرکز دارند، یکی فلک افلاک، یکی زمین.
اون اون محیط مرکز نیست، فلک و افلاک محیط، زمین مرکزه. به چه دلیل؟ به چه دلیل هرکت قصری میتونه؟ حالا اگر یه حرکت طبیعی داشتیم که نامتناهی بود، اینم وارد شد بر یه شئی که او رو حرکت قصری داد و بلش هم نکرد، متحرک قصری رو رها نکرد، حرکت طبیعی نامتناهی حرکت متحرک قصری رو رها نکرد، خب حرکت قصری هم که نامتناهی دیگه. اصلا قصدی میشونه متناهی. اینکه باید ما از این طریق ثابت کنیم، نه صرفا اینکه حرکت قصدی. شما میخواد به اون قاعده استناد کنید که میگه القصر لا یدوم، القصر لا یدوم یه قاعده دیگه است که قاصر هیچ وقت ادامه پیدا نمیکنه، بالاخره یه زمانی رها میکنه. چرا رها میکنه؟ به همین جهت که الان داریم عرض میکنیم، چون قاصر یا طبیعت یا اراده است و نمیتواند رها نکند. این دلیل ماست. ولی خود همون القصر رای لایدون احتیاج به استدلال داره. اگه یه قاعده کلی بوده احتیاج به استدلال نداشت، بدیهی بود، میتونستیم روش استفاده کنیم. ولی شما الان دارید از قاعده استفاده میکنید چون خود قاعده مستند به اینه. چرا قاصر دوام ندارد؟ چون قاصر یا طبیعت یا اراده است. هیچ کدوم از این طرف دوام ندارد. قاصر چون دوام ندارد قصر لایدون. اما اگر یه قاصر دائمی پیدا کردیم، خب قصر لایدون اشکالی دیگه وقت پیدا نمیشه. خب اما حرکت قصری صادر از اراده این چطوره؟ آیا اینم متناهی است یا نامتناهی است؟ چون میفهمم اینم نامتناهی، اینم متناهی است. چون اراده عقول نامتناهی است، اراده افلاک هم نامتناهی است. اما فرض کردیم که در عالم عقول و در عالم افلاک قطری نیست. اونجایی که اراده نامتناهی است قطری نیست. پس اونجا رو می‌ذاریم که من سراغ مادون فلک قمر که قطر در اینجاست. مادون فلک قمر کجا اراده پیدا میشه؟ در حیوان. فقط در حیوان اراده هست، در موجود دیگه اراده نیست. مادون فلک قمر هر موجودی که هست، یا عنصره، عنصر بسیطه، یا جماده، یا نباته، یا حیوانه. عنصر بسیط، جماد، نبات، اینشون اراده ندارن، فقط اراده مال حیوانه. حالا چه حیوان انسانی انسی باشد، چه حیوان غیر انسی باشد، علاوه بر حیوان است که اراده دارد.
همون انسان است، حیوانش انسان باشد اراده دارد، غیر حیوان غیر انسان اراده ندارد.
چرا غیر انسان اراده دارد؟ حیوانات نیست. کاری که میکنه بی اراده میکنه؟
نه، اون حیوانات جلال هست قاب و خط چه اراده دارد؟
بله
اراده ندارد، اراده به عقل مربوط
نه، اراده به عقل مربوط نیست. اراده میتواند به خیال هم مربوط باشد. خیلی از انسان ها که عقل ندارن اراده هم دارن. بیشتر انسان ها بیعقلند، بیشتر انسان ها بیعقلند، عقل بالقوه دارن، عقل بالفعل ندارن. با وجود این اراده دارن، ارادهشون ناشی از تخیلشونه. حیوانات هم همینطوره. انسان نیست که هر جا که عقل باشد اراده باشد، نه، هر جا که درک باشد اراده هست. اگر حیوانات
درک
میکند اراده هم دارد. درک عقلی نداره ولی درک داره.
اون دیوان ها عقل بالقوه دارن، درک میکنن. حیوان چه عقل بالقوه ندارن؟
درک اختصاص به عقل نداره، درک اختصاص به عقل نداره. ادراک اهم از تعقله.
اختصاص به عقل دارد، عقل نباشد درک میکنن.
شما سیخ میزنید به علاق، همون مثال خودتون عرض میکنم، درک میکنه یا نمیکنه؟ جفتش میدازه یا نمیدازه؟
اون درد هست، اون درد مرد.
خب درد دردش میادنید، دردش میادنید درک میکنه دیگه. به قول ایشون وقتی به سنگ شما این سیخ و فرو میکنید هیچ درک نمیکنید، جفتش هم نمیدازه. مثال خودشون باید جوابش نکنید. خب از این طور شد که حرکتی که قصری باشد و مستند به اراده باشد، این داشتیم بحث میکردیم. این حرکت از که این حرکت گفتیم حتما باید از طریق حیوانات صادر بشه، چون موجود دیگری غیر از حیوانات اراده ندارند در عالم کون و فساد. حیوان هم تا وقتی میتواند اراده کند که جسم داشته باشه. وقتی جسمشو گرفتن مرد، دیگه اراده نداره. و جسم حیوان عمر دائمی ندارد، پس اراده حیوان به طور دائم تحقق پیدا نمی کنه. بر فرض اراده خیلی طولانی باشد، می توانیم بگوییم که اراده است مادام العمر، مادام العمرش محدود، ارادش هم محدوده. اگر اراده شد محدود، اون چه که ناشی از اراده می شود، یعنی حرکت قصری ناشی از اراده، همیشه محدود. پس توجه میکنید که ایشون با این بیان که حیوانات اراده میکنند و اراده رو تا وقتی دارن که تعلق به بدن دارن، با این بیان ثابت میکنه که عمر اراده بیشتر از عمر بدن نیست، یا کمتره یا مساویه. یعنی یا اراده میکنیم در یه زمان محدودی که بدن رو داریم، ارادمون هم داریم، منتها بعد اراده رو رها میکنیم در حالی که بدن رو داریم، در این صورت اراده عمرش کمتر از عمر بدن ماست. یه وقتا نه، یه اراده میکنیم از اول عمرمون تا آخر عمرمون که این اراده مساویه با عمرش، با عمر بدن ما مساویست، دیگه اراده ای که عمرش زائد بر بدنمون باشه نداریم و بدنمون عمرش محدوده. پس بنابراین ارادمون چه مساوی باشد با این محدود، چه کمتر باشد از این محدود، محدود میشه. وقتی اراده محدود شد، حاصل من الاراده هم که قصر باشد میشود محدود. بنابراین تمام حرکت های قصری حرکت های محدود خواهم بود، حرکت های قصری ناشی از اراده. و قبلا ثابت کردیم که حرکت ناشی از طبع محدوده، نتیجه میگیریم که کل حرکات قصری محدودن. اگر محدود شدن نمیتوانن اون حرکت نامتناهی که ما در پیش هستیم باشند. حرکت نامتناهی نمیتواند قصری باشد، همونطور که نتوانست طبعی باشد. و اما صادره، یعنی اما القصریت و صادرت و عن الاراده، او متناهیست. فل قول مصنف گفته و ستعلم ان ما تحت فلک القمر مما یمکن ان یکون له حرکت ارادیه لا یحتمل الحرکت دائمه. میدانی بعدن خواهی فهمید که اون موجوداتی که تحت فلک قمر هستند، مما یعنی از موجوداتی که یمکن ان یکون له حرکت ارادیه، اونایی که تحت قمر هستن همشون ما یمکن له حرکت ارادیه نیستن، مما من تبیزی است، از اون بعضی که ممکن است برایش حرکت ارادی داشت باشد، که اون بعض عبارت است از انواع حیوان. میدانی بعدن که این مادون فلک قمر نمیتواند تحمل کند حرکت دائم را، نمیتواند عامل حرکت دائم بشود. لتوقفها على دوام البرزخ، چون توقف دارد این حرکت دائمه بر دوام جسم این موجود. جسم این موجود باید دوام داشته باشد تا بتواند حرکتی که میدهد دوام داشته باشه. حرکت ارادی است، حرکت ارادی رو با روحش که انجام نمیده، با جسمش انجام میده. اگر جسمو ازش گرفتن دیگه حرکت ارادی نمیتونه بده، همونطور که حرکت ارادی نمیتونه بکنه، حرکت ارادی هم نمیتونه بده. تا وقتی جسم دارد میتواند تحریک کند. این دیگه رو من از خارج نگفته بودم، اینو باید اضافه کنیم. تا وقتی که جسم دارد میتواند حرکت بده. شما وقتی میخواد یه حرکت ارادی بر چیزی وارد کنید، یا خودتون میخواد حرکت ارادی کنید، با جسمتون حرکت میکنید یا با جسمتون حرکت میدید. وقتی میخواد سنگی رو جابجا کنید، دست روی سنگ میذارید و هول میدید، سنگ جابجا میشه. حالا اگه جسم از ما گرفتن، دیگه نمیتونیم حرکت ارادی به چیزی وارد کنیم، به خاطر اینکه محرک به حرکت ارادی این جسمه. وقتی جسم از ما گرفته شد، دیگه نمیتواند حرکت رو ایجاد کنه و جسم دائما در ما نیست، پس این محرک رو ما دائما نداریم. یه توقف این حرکت دائمه بر دوام برزخ، یعنی بر دوام جسم، که جسم باید باشد تا تحریک ارادی از جانب این جسم صورت و بگیرد و تحقق پیدا کند، در حالی که لا بقا ال برزخهی دائما. ضمیر برزخهی برمیگرده به ما تحت فلک القمر، یا به مم با ما، یا در مم ما یمکنن یکون لهو حرکتون ارادیه که عبارت از انواع حیوانه. به این دومی برگردونید بهتره. لا بقا ال برزخ، این موجودی که حرکت ارادی دارد، او برزخش یعنی جسمش دوام ندارد. وقتی دوام نداشت نمیتواند حرکت دائمه ایجاد کند. چرا دوام ندارد؟ لوجوب تحلل حاضه تراکیب الانصریه، چون این تراکیب عنصریه که جسم ما رو تشکیل میدن، این همه متحلل میشن، همیشه باقی نمیمونن. عالم عالم کن و فساده، یعنی گاهی از اوقات فاسد میشه، گاهی کائن میشه. این جسم ما یا جسم هر حیوان دیگر و حتی جسم موجودات دیگری که از تراکیب عنصریه به وجود آمدن، مثل نبات و جماد، اینا همه بالاخره یه روزی تحلیل پیدا میکنه و از هم میپاشه، حالا یا دیر یا زود. وقتی این چنینه، پس برزخ دائمی نیست. وقتی برزخ دائمی نبود، تحریک دائمی نیست. وقتی تحریک دائمی نبود، قصر مستند به این تحریک هم دائمی نیست. فلی جمیع حرکات ما تحت الافلاک مقتعون، همه این فلی جمیع تفریع برای ظاهراً تفریع بر این قسم اخیره، ولی میتوانیم باطناً تفریعش بگیریم بر هر سه قسم گذشته. یعنی تمام حرکاتی که در تحت افلاک یعنی در عالم کون و فساد انجام میگیره همشون دارای مقطعن، چه حرکت قطری صادر من الاراده باشد، چه حرکت قطری صادر من الطبع باشد و چه حرکت طبیعی باشد. هر سه قسم حرکتی که خوندیم در دو قسمش در تحت افلاک واقع می شود، یک قسمش که طبیعی باشد در تحت افلاک و در خود افلاک واقع می شود، ولی هر سه شون همونطور که بیان کردیم حرکت های متناهی هستند و غیر از این سه قسم ما حرکت مستقیم نداریم. نتیجه می گیریم پس حرکات مستقیم مطلقا متناهی هستند، چه حرکت طبیعی باشند چه قصری باشند. بله، مستقیم و مستدیرش فرق نمی کنه. در قطری چه مستقیم باشد متناهیست، چه مستدیر باشد متناهیست، ولی فعلا ما بحثمون در حرکت مستقیم، لذا من تطبیقش کردم بر حرکت مستقیم، ولی در قطری فرق نمی کنه. چه حرکتش حرکت مستدیر باشد مثل حرکت آتش در خون که ما اینو می چرخونیم، چه حرکت مستقیم باشد مثل سنگی که پرتاب میکنیم به سمت بالا، هر دو قطری هستند و حرکتشون هم دائمی نیست، حرکتشون متناهی است. مطلق حرکت قطری که مستقیم باشد که مستدیر متناهی است، ولی چون بحث ما در حرکت مستقیم بود من بحث منطبق کردم بر مستقیم، نه اینکه اختصاص مستقیم داشته باشه. خب حالا بعد از اینکه مطلب تمام شد ایشون میخواد نتیجه گیری کنه. عرض کردیم حرکت مستقیم نمیتواند نامتناهی باشد، حرکت مستقیم هم در عناصره، پس حرکت عنصر نمیتواند نامتناهی باشد. دو تا مطلب ها، یکی این که حرکت مستقیم نمیتواند نامتناهی باشد، مطلب دوم که حرکت مستقیم در عنصریاته، پس حرکت عنصریات نمیتواند نامتناهی باشد. وقت اون طرف مقابلش درست میشه و ما احتیاج به حرکت نامتناهی داشتیم. همونطور که بیان کردیم حوادثمون نامتناهی بودن، حوادث نامتناهی اقتضا میکردن حرکت نامتناهی رو یا استدعا میکردن حرکت نامتناهی رو، و ما احتیاج به حرکت نامتناهی داشتیم و این حرکت نامتناهی باید در عالم وجود موجود میبود. اما این حرکت‌هایی که بحث کردیم رسیدگی کردیم دیدیم هیچ کدومشون حرکت نامتناهی نیستن، ناچار میگیم حرکتی که ما دنبالش هستیم که حرکت عناصر نیست، حرکت مستقیم نیست، میگیم حرکت افلاک است و حرکت دورانی است. با این بیان ثابت کردیم که حرکت حرکتی که ما دنبالش هستیم حرکت فلک است و حرکت مستدیر است.
حرکت غیر عنصری هم مجدد،
حرکت فلک حرکت غیر عنصریه، چون فلک عنصر نیست.
فلک عنصر نداره؟
نه، فلک عنصر نیست. عنصر اصطلاحاً به مادون فلک گفته میشه. ولما وجب بالبرهان سابق، بالبرهان سابق یعنی به برهانی که در همین فصل گذشت، که گفتیم حوادث نامتناهی هند. یک، حوادث نامتناهی دنبال یه امر متدرج نامتناهی میگردند. دو، و اون امر نامتناهی متدرج نامتناهی حرکت است. سه، که با این بیان ثابت کردیم که ما حرکت نامتناهی رو واجب داریم، یعنی باید وجود داشته باشه. ولما وجب بالبرهان سابق که استمرار دارد یک حرکت دائم لاتنقطعی، یعنی در جهان وجود باید یک حرکت مستمر دائم لاتنقطعی داشته باشیم. لتکون این حرکت علتا للحوادث دائمه غیر منقطعه، تا بتوانیم حوادث دائم غیر منقطعه رو به وسیله این حرکت توجیه کنیم. پس واجب شد که ما یه حرکت دائم داشته باشیم. این یه مطلب. مطلب دوم، و محال بود که این حرکتی که دائمیست حرکت عنصریات، حرکت مستقیم عنصریات باشد. حالا که این چنین بود که ما به یک حرکت احتیاج داشتیم اولا، و این حرکت نمیتوانست حرکت مستقیم عنصریات باشد ثانیا، فهیه جواب لما، فهیه این حرکت دائم لاتنقطعی که مورد ضرورت هست و باید وجود خارجی داشته باشد، حرکتیست للافلاک که مستقیم نیست. اولا للافلاک هست، للعنصریات نیست. ثانیا تکون دوریتا، مستقیم نیست. چرا باید دوری باشه؟ لستحالت ان تکون مستقیمتا لما سبق، به بیانی که دیروز امروز گذشت که باید حرکت مستقیم نباشد، حرکت مستقیم یا طبیعی باشد، طبیعیش نمیتواند نامتناهی باشد، قصریش هم نمیتواند نامتناهی باشد، پس بنابراین حرکتی که ما الان در اینجا داریم باید حرکت دوری باشد. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا ثابت کردیم که حرکتی که ما در پیش هستیم یک حرکت مستدیر است و مربوط به افلاک. حالا میخوام این مطلب جدید رو بگیم که در گذشتم اشاره میشد. مطلب اینه که اگر این حرکت دائمی است، حامل این حرکت و معروض این حرکت هم باید دائمی باشه، چون حرکت بدون معروض نیست. اگر دوام دارد نمیتواند بدون معروض دوام داشته باشه. پس از اولی که شروع میکنه تا آخری که ختم میکنه که گفتیم اول آخر ندارد، باید معروضش باشه. پس از دوام این حرکت، دوام معروضش رو یا به تعبیر دیگر دوام حاملش رو نتیجه میگیریم. و حامل این حرکت همونطور که بیان کردیم فلکه، فثبته که فلک دائمی است. همونطور که حرکتش دائمی است، خودش هم دائمی است. و یتبین من ذلک، یعنی من دوام حرکتی که مستند است به افلاک، از این مطلب روشن می شود دوام و حوامل این حرکت، حوامل این حرکت افلاکن. یعنی روشن میشه که افلاک هم دائما، اگر افلاک دائم بودن جرمشون دائم بود، نفسشون هم دائمه. اگر نفسشون دائم بود، عقلی هم که مدبر اونهاست دائمه. فثبت که فلک، نفس ناطقه فلک و عقل، هر سه دائمن. و گفتیم که این ستا بخش عمده عالم هم، نتیجه میگیریم که پس عالم دائمه، یعنی عالم قدیمه. و این همون مدعایی بود که ما در فصل گذشتم گفتیم، در این فصل هم تأکیداً اثبات کردیم. کمی وقت داریم ولی وارد بحثشیم به نتیجه نمیرسیم. فکر میکنم صلاح همینه که ما همینجا ختمش کنیم. الحمدلله.